میشد. در قضیه بحث فلسطین هم اینگونه است. ما به ضوابطی از این بحث میتونیم اشاره کنیم که عجیبه، خود اینها مطالبی رو گفتن، تک تک اینها مورد نقض واقع شده. پس اینجا موضوع کارآمدی سازمان ملل مطرح میشه. چه نتیجه‌ای داره؟ طبعا ناامیدی مردم جهان از آینده این سازمان. یواش یواش باید ما افکار عمومی رو ببریم به سمت و سوی این که ما به جای این سازمان دول، به جای سازمان ملل، ما باید بریم به سمت یک تشکیلات واقعا ملی. ما الان گروه معروف به 77 که الان بیش از 120 کشور هستن عضوش هستن، خود اینها بیش از 2/3 کشورهای جهانن. خود اینا میتونن یک سازمان بین‌المللی یا سازمان ملل متحد ایجاد کنن. پس این موضوع به این معنا نیست و اتفاقا جالبه، طبق موازین حقوق بین‌الملل، کاستم یونیون و یا اتحادیه‌های گمرکی و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مورد حمایت قرار میگیره. پس ما میتونیم توی این رابطه از حقوق خودمون استفاده کنیم. بذارید یک مثال کاربردی بزنیم. در چند سال قبل اختلافی بود بین انگلیس و آرژانتین در مورد یک جزیره. انگلیس میگفت جزیره فاکلند مال منه. آرژانتین میگفت اولا جزیره اسمش فاکلند نیست، مالویناس اسمش. دوم اینکه مربوط به شما نیست، اصلا سابقه این قضیه به ما مربوطه. و انگلیس به اصول کلی حقوق بین‌الملل اشاره میکرد. دولت آرژانتین به اصول حقوق بین‌الملل متداول در کشورهای منطقه امریکای لاتین اشاره میکرد. اتفاقا حق آرژانتین مورد تاکید حقوقداران بین‌المللی بود و از لحاظ نظریه حقوقی اونجا اولویت و برتری داشت. بنابراین اینجا یک بحث علمی باید مطرح بشه، نه یک بحث جنجالی و با شانتاژ و قوقاسالاری ما مواجه بشیم که رئیس جمهور مملکت بیاد اینگونه برخورد کنه. خود ما زخم خورده این رئیس جمهور نابخرد امریکا هستیم. شهید بزرگوار ما سردار دلها حاج قاسم سلیمانی توسط این فرد که خودش صریحا اعلام کرد که من دستور این ترور رو دادم، که یک نوع تروریسم دولتی، این دولت به ظاهر متمدن و به ظاهر متخلق به موازین بین المللی است. ما همچین قضیه رو خودمون شاهد بودیم و زخم خورده این جریان هستیم. بنابراین اون چیزی که ما برخورد کردیم، فلسطینی ها از 1948 با این ویروس خطرناک بدتر از ویروس کرونا مواجه بوده و هستن.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، سوال دیگه که مطرحه اینه که به لحاظ حقوق بین الملل فلسطینی ها یا غیر فلسطینی هایی که مستقلن و به حال دغدغه عدالت دارن، چه اقدامی میتونن در مقابل این طرح نجات پرستانه معامله قرن انجام بدن؟
اقداماتی که میتوانن انجام بدن چند حالت داره. یک، استفاده از اهرم‌ها و سازوکارهای بین‌المللی مثل دیوان بین‌المللی دادگستری. مثال، مراجعه فلسطینیان به ICJ یا دیوان بین‌المللی دادگستری در ارتباط با دیوار حائل هستش. پس حکمی که از اونجا گرفتن یا نظری
که حکم به نفع خود فلسطینی‌ها بوده. بله،
شبیه این رو میتوانن باز اقدام بکنن. همچنین از مجمع عمومی سازمان ملل متحد میتوانن نظریه بگیرن. همین گونه است که می توانند موضوع رو در بخش های آژانس های تابع سازمان ملل، مثلا سازمان هایی که مدافع میراث فرهنگی هستن، مثل یونسکو و امثال اینها داشته باشیم، چون به هر شکل بیت المقدس یک بنای تاریخی و میراث فرهنگی هم هست. پس ما مواجه هستیم با انبوهی از کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی که فلسطین رو از لحاظ تاریخی، از لحاظ باستانی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ جغرافیایی، از شقوق مختلف میتواند حمایت بکند. تک تک اینها قابل طرحه. حتی موضوع ساده‌ای به نام بحث آب، موضوع آب در قضیه فلسطین یک بحث بسیار مهمه. شاید آینده قضیه فلسطین به یه جایی برسه که اصلا موضوع آب براش باید یک کنفرانس بین المللی تشکیل بشه، چون داره به مسیر به جایی میرسه که هم دایر بر این است که کل به اصطلاح اشغالگران قدس اونجا رو ترک کنن، یا اینکه جلوی مسیر آب رو که طبیعی ترین، بدیهی ترین و ابتدایی ترین حق یک ملت دسترسی به آب، مگر اینکه اینها رو ما نوادگان شمر بدونیم و الا اینها بایستی اجازه بدن که مردم فلسطین از این موهبت الهی بهره بگیرن. در همین قضیه هم با هم اختلاف دارن. بنابراین موضوعی نیست که با یک بگیم یک سوء تفاهم ساده است و قطعا امکان پیگیری داره، اما خب سازمان‌های بین‌المللی خیلی جاها ثابت کردن که به نوعی پاپت یا ابزار یا دستمایه کشورهای زورگو است.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. به نکته اشاره کردید که کاملا درسته. در ادبیات روابط بین الملل رئالیست ها معتقدند که سازمان های بین المللی ابزار دست قدرت های بزرگ هستند و خب ما به خصوص در سالهای اخیر چنین موضوعی رو داریم مشاهده میکنیم. از زمانی که آقای ترامپ روی کار اومد و حتی قبل از اون هم ما در بحران‌های نظیر بحران سوریه شاهد این هستیم که نهادهای بین‌المللی دارن در جهت منافع قدرت‌های بزرگ دارن حرکت می‌کنن و خب الان هم در بحث معامله قرن اگرچه نهادهای بین‌المللی نقشی ندارن، اگرچه حقوق بین‌الملل نقشی نداره، اما مسئله تأسف برانگیز این هست که با وجود نقض فاحش حقوق بین‌الملل نهادهای بین‌المللی نمیتوانن اقدامی انجام بدن، به خاطر اینکه این نهادها به نوعی زیر سیطره ایالات متحده آمریکا قرار دارن و چون وضعیت اینجوری هست نمیتونن عملا کاری رو انجام بدن. خیلی ممنون آقای دکتر.
یه نکته رو من اینجا اشاره کنم اگر فرصت هست.
بله، خواهش میکنم.
در سالها قبل که رهبر فلسطینی ها در اون مقطع یاسر عرفات بود که خود سازمان ملل دعوت کرده بود از رهبر فلسطینی که بیاد در سازمان ملل صحبت بکنه، امریکا ویزای عرفات رو صادر نکرد و عرفات مجبور شد بره به مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو. خود این نشون میده که امریکا از سابق حتی با فرد سازشکاری مثل عرفات هم اینگونه برخورد کرده. پس این موضوع جدید نیست. و اینجا نکته بعدیش این است که آیا تفاوتی واقعا بین جمهوری خواه و دموکرات در امریکا از لحاظ شیوه و روش برخورد هست؟ تجربه ثابت کرده که خشنترین برخوردها عمدتا در زمان دموکرات ها صورت گرفته، با اینکه ظاهر جمهوری ها خشنتره، اما هر دو اینها دو تیغه یک قیچی هستند و برای بریدن یک حق که اون حق ملت ها هست به حرکت در میان. پس اینجا نکته حائز اهمیت این است که ما اشتباه نکنیم. همونقدر اوباما نقش مخرب داشت در قضیه فلسطین که ترامپ داشته و قطعا یکی از اینها یه مقدار شفافتره، یه مقدار وقیح‌تره، یه مقدار آشکارتر تو این رابطه عملیات میکنه، اما واقعیت اینه که بین این دوتا هیچ تفاوتی نیست، چون اینها در جای دیگری به نام شورای سیاست‌گذاری روابط خارجی آمریکا، به نام صهیونیسم بین الملل برنامه‌ریزی میشه و اینها مجریانی برای اجرای این تفکرات هست.
بله آقای دکتر، مقام معظم رهبری هم در این خصوص میفرمایند که رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا، یعنی همین آقای دونالد ترامپ، چهره آمریکا رو آشکار کرده. آمریکا در گذشته هم این شکلی بوده، منتها در قالب دیپلماتیک، در قالب روش‌های سیاسی و کاملا ماهرانه نقض می‌کرده حقوق بین الملل رو.
دستش
رو
نیش در حال در اون به اصطلاح حاله‌ای از مخمل بوده، اما
بله،
الان آشکار شده.
الان از اون دست مخملی اومده بیرون دیگه، واقعا داره آشکارا داره عمل میکنه. و خب شما به نکته درستی اشاره کردید که فرقی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها واقعا در نقض حقوق بین الملل وجود نداره. دلیلش هم این هست که اینها عملا خودشون رو تصمیم ساز نظام جهانی میدونن و ما مشاهده میکنیم که آمریکایی‌ها دارن به نوعی مانع ایجاد نظم چند جانبه و نظم چند قطبی در روابط بین الملل و در نظام جهانی میشن. اساساً شعار اول آمریکا مفهومش همینه، چیزی غیر از این نیست.
یه نکته رو شاید شنوندگان محترم کمتر شنیده باشن. من به عنوان کسی که بخشی از تحصیلاتم در غرب بوده توی این رابطه میتونم اشاره کنم. این رو از خود امریکایی‌ها و حقوقداران اونجا من سوال کردم. اونها تعداد زیادیشون به این قضیه اعتقاد دارن که حقوق بین‌الملل یعنی حقوق متعلق به 50 ایالت امریکا. یعنی حقوق بین الملل دستمایه بازی یک عده زورگوی مستکبر در داخل کشور امریکاست. و این خیلی عجیبه، حقوق بین الملل رو اونها میگن ما می نویسیم، پس آن چه ما اراده کنیم. کمی حرفاشون شبیه بعضی از پادشاهان قدیم ایران هست که دیکتاتوری خودشون رو به اینکه اراده ملوکانه بر این قرار گرفت تعبیر میکردن. اینها هم فکر میکنن که دنیا رو مایملک اونها میدونن و بر این اساس میتوانن اول دنیا باشن. بله، اول بدبختی هستن، اول تعداد مبتلایان به ویروس کرونا هستن، اول تعداد فوتی ها هستن. هرچند ما خوشحال نیستیم و ما آرزو میکنیم که این ویروس از همه جای عالم بچیده بشه.
درسته، بله، شعار اول آمریکا، خب بله، واقعا همین مصداقی هست که حضرت علی مطرح کردید. آقای دکتر، همکارانم اشاره میکنن که مجددا یه فاصله کوتاهی بگیریم و بعد در خدمت شما و شنوندگان محترم خواهیم بود. تو یه موضوعی رو اشاره کردید، بحث کارآمدی حقوق بین الملل. من همچنان میخوام یک سوال دیگه تو همین حوزه بپرسم، چون فکر میکنم با مباحث دیگه در واقع پیش اومده و شاید به نوعی تکمیل نشده باشه. میخوام اینو در واقع به صورت شفافتر مطرح کنید که نقض اصول متعدد حقوق بین الملل، من فکر میکنم هر اصلی که در حقوق بین الملل وجود داشته باشه در طرح معامله قرن به نوعی نقض شده. عدم تبعیض، حق تعیین سرنوشت، عدم مداخله، استقلال کشورها، اینا اصول حقوقی و بنیادی حقوق بین الملل هستن. بله، که غیر به نوعی میشه گفت که به تعبیری اینها نویادورن، حقوقی هستن که غیر قابل نقضن، قواعد بنیادین حقوق بشر محسوب میشن، غیر قابل انحرافن. از اینها معامله قرن داره عبور میکنه. کارآمدی حقوق بین الملل چه میشه اینجا؟ آیا حقوق بین الملل کهنه شده؟ آیا حقوق بین الملل نمیتونه خودش دفاع کنه؟ آیا مقررات بین الملل نیازمند تجدید نظر هست؟
در دورانی که من در غرب تحصیل میکردم مواجه شدم با دو نگرش حقوق بین الملل که متاسفانه در بعضی دانشگاه های ما هنوز به این دو هنوز نرسیدن. یک نگرش کلاسیک در حقوق بین الملل هست که عمدتاً نگاهی زورمداران است که اشاره کرد. نگاه دوم که عمدتاً منبعث از تفکر کشورهای عضو گروه 77 یا نهضت عدم تعهد و اینگونه تفکرات هست، اینها معتقدند به حقوق بین الملل مدرن. حقوق بین الملل مدرن مبتنی است بر اصولی که یکی از اونها مکتب اصالت اراده است، یعنی اونجا ما میتوانیم یک کشوری رو متعهد کنیم که خودش قبلاً با تصمیم خودش با اراده خودش به اون قضیه ملحق شده باشه. به نوعی ترجمان قرارداد اجتماعی روسو رو به شکل مدرن دارن یک بازنویسی میکنن با این نگاه که طرفداران بسیار زیادی هم داره، یعنی فقط مسلمان ها نیستن بلکه مثلا پروفسور بنچنگ یا پروفسور شوارزنبرگر آلمانی یا اینایی که اساتید دانشگاه لندن هستن یا اساتید متعددی در دانشگاه هاروارد، برکلی و امثال اینها و یا اساتید دیگری در کشورهای اروپایی و سایر قاره ها. من در یک زمانی در 5 قاره دنیا تفکرات حقوق بین الملل مدرن رو دیدم. حقوق بین الملل مدرن بر اساس موضوع کارآمدی است، یعنی ارزیابی میکنه ادعایی که یک سازمان کرده، ساختاری رو که مطرح کرده، اساسنامه‌ای رو مطرح کرده با عملکرد او میسنجن چه میزان از اون اساسنامه میزان انحرافشه، چه میزان تطبیق داده میشه. پس اینجا یک محق بسیار خوبی است که این سازمان‌ها رو ما بهش یک نوع نگاه نقادانه داشته باشیم، حتی به عنوان یک محقق بی‌طرف در عرصه بین‌الملل. این موضوع جدی مطرح شده که ما نیازمند یک تشکیلات نوین، یک پوست‌اندازی در حقوق بین الملل کلاسیک هستیم، اون هم با توجه به حقوق بین الملل مدرن. اجازه بدید یه مثال عینی من بزنم. در مقوله انتقال فناوری یا انتقال تکنولوژی، ما یک تفکر زورمدارانه رو از کشورهای غربی داریم که هر تکنولوژی قیمتی داره، قیمت اون هم بر اساس قیمت بازاره، بر اساس عرضه و تقاضاست. اما تفکر حقوق بین الملل مدرن مبتنی است بر اصل دیگری، common heritage of mankind، میراث مشترک بشریت. یعنی اگر آقای ادیسون برق رو اختراع نکرده بود، اگر آقای دیگری از مناطق کشورهای عربی یا ایران یا دیگری یا سایر افراد در این فرایند یک یا پروسس یک تکنولوژی نقش آفرینی نکرده بودن، مواجه با یک پدیده جدید ما نبودیم. پس اینا همه در این قضیه نقش آفرینن، هر کدوم از اینها سهم خودشون رو بایستی به دست بیارن. پس یک مسیر اساسیه و اتفاقا پشوانه این بحث تعدادی از قطعنامه های سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل در این راستاست که حق توسعه رو به عنوان حق طبیعی ملت ها میداند. اگر حق توسعه رو از ملت ها ما بگیریم، که من این رو در کتاب خودم به طور واضح مفصل بحث کردم، اگر ما حق توسعه رو بدون توجه به سازوکارهای دستیابی به این حق توجه بکنیم، یک مفهوم دیگری به دست میاد، حق مرگ محترمانه و تدریجی. چون اگر کسی امکان دسترسی به اون ایدئال و اون حقی که مورد نظر اون سازمان بین المللی نداشته باشه، سازوکاراشو ندیده باشه، مفهومی جز این نداره. پس اینجاست که ما توجه داشته باشیم هر حقی علل قاعده سازوکار متناسب با اون حق رو هم باید داشته باشه. وقتی ما مطرح میکنیم که طرح ما در ارتباط با قضیه فلسطین طرح همه پرسی است، مراجعه به آرای عمومی است،
همین طرحی که جمهوری اسلامی ایران هم مطرح کرده. دقیقاً،
مقام معظم رهبری سالها قبل
فکر میکنم تصویب هم شده این طرح در جامعه جهانی، درسته؟
بله، در چند جلسه متعدد در سالهای مختلف توسط رؤسای جمهور اسلامی ایران در سازمان ملل این مطرح شد و مورد توجه و بعضا تصویب قرار گرفته. پس یک بحث جدی و قابل اعتنا هست. ما باید پای بفشاریم بر این اصول پایه‌ای و مبنایی و صحیح حقوق بین الملل که حق ملل مظلومی نظیر ملت فلسطین رو بتونیم استفاده کنیم.
نکته که اشاره کردید تو خیلی مهمه، این که میراث مشترک بشریت که به هر حال در حقوق بین الملل امروز هم تبلور پیدا کرده. من میتونم مثالی رو عرض کنم خدمت شما. اصل مسئولیت برای حمایت، responsibility to protection، خب یا responsibility to protect، خب R2P، نتیجه میراث مشترک بشریت هست که شما به نوعی این رو باید در حقوق بین الملل نوین اومده، یا اصل بود اخلاقی دادن به حاکمیت، اینها میراث مشترک بشریت هست که متاسفانه در قالب طرح معامله قرن داره عملا نقض میشه.
حالا این نقض، حالا چون موضوع برنامه معامله قرن هست، اما همین قضیه ویروس کرونا رو هم ملاحظه بکنید، وقتی میبینیم که کشوری برای خودش یک حق ویژه یا ویژه خاری که اصطلاحاً رانت گفته میشه داشته باشه، به محموله به اصطلاح خریداری شده توسط یک کشور در وسط راه راهزنی در مرعا و منظر جهانیان میکنه. کشور بزرگی به نام امریکا میشه مبتکر دزدی بین المللی. پس اینجاست که ما توجه داشته باشیم این نوع نگاه فردگرایانه، اندیویجوالیزم، که تنها مشابهش رو طبق نظریه یکی از اساتید ژاپنی در طول تاریخ فقط شما در شبه جزیره العرب قبل از اسلام، یعنی اون ارتجاع محض یا اون تفکر بسیار محدودی که اعراب جاهلی داشتن رو، ما فقط در حال حاضر در روش و عملکرد سردمداران امریکا و رژیم صهیونیستی مشاهده میکنه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. به عنوان سوال پایانی میخوام عرض کنم، با توجه به اصول متعدد حقوق ملل که در معامله قن نقض شده، آیا امکان ابطال این معامله وجود داره یا نه؟ آیا امکانی وجود داره که فلسطینی ها غیر از راه حل مقاومت، یک رو غیر از رایال، این که به نهادهای بین المللی مراجعه بکنن و درخواست ابطال این طرح نجات پرستانه رو داشته باشن؟
البته میدونید که ما توی موازین حقوق بین الملل اصطلاحی که به عنوان ابطال باشه کمتر مشاهده میکنیم، اما میتوانیم نظریه تفسیری بگیریم. نظریه تفسیری یعنی به نوعی اجماع علمای حقوق بین الملل در این موضوع خاص. همونطور که میدونید در دیوان بین المللی دادگستری حداقل 15 قاضی برجسته بین المللی حضور دارن. ما در اونجا میتونیم، یعنی ما یعنی فلسطینی ها میتوانن متقاضی این بحث بشن. جای دیگری که ما میتوانیم موضوع رو، یعنی ملت مظلوم فلسطین پیگیری کنه، در دیوان کیفری بین المللی است برای جنایتکاران از باب افراد، از باب اشخاص حقیقی، که چون یک سری اینها جنایتکارن و باعث کشتار شدن، اونا چه در قارنا باشه، چه در صبرا باشه، چه در شتیلا باشه، چه در جاهای دیگر، از اون جنبه هم قابلیت پیگرد داره.
بعد از اجرایی شدن هم این اتفاق میتونه بیفته دیگه. بله، بعد از اینکه معامله قن اجرایی بشه، با مقاومت گروه های فلسطینی مواجه بشه و نتیجهش اون باشه خشونت بیشتر.
بله، رژیم صهیونیستی. و چون هیچ وقت مورد تصویب یک مجموعه نشده. من تو این رابطه، من توجه شنوندگان محترم رو به یک بحثی که چند ماه قبل به عنوان دیپلماسی حقوقی بین المللی فلسطین مطرح کردم جلب میکنم. اونجا همین بحث مطرح شد که ما وقتی میگیم که همه پرسی، قطعا یک شورای ملی فلسطین رو هم در نظر میگیریم، حق تعیین سرنوشت رو هم در نظر داشتیم.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. اگه نکته پایانی هست یا میخوای جمع‌بندی کنید در خدمت شما هست.
در خاتمه ضمن تشکر از شنوندگان محترم، امیدوارم ما در آینده نچندان دور بتوانیم ملت شریف فلسطین رو در احقاق حق خودشون شکوفا ببینیم و در به بلندای تاریخ ایستاده باشن و ما اونها رو ببینیم که با دیگر ملل مسلمان در تعامل و زندگی مسالمت آمیز و رفاه و آسایش باشه.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر، تشریف آوردید به استودیوی رادیو گفتگو، زحمت کشیدید، از شما سپاسگزارم. از همه شما شنوندگان عزیز که به این برنامه توجه کردید هم سپاسگزارم و همه شما عزیزان بزرگوار رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار شما. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. برنامه از بالفور تا معامله قرن رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه هم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌ها تا ساعت 22. ما رو همراهی بفرمایید. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست.
قرآن دستور زندگی 14-54.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به محضر شما شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 1454. یکی از نعمتهایی که خداوند به انسان ارزانی داشته چشم بیناست که فرمود و جعل لکم الابصار، اما ورای این چشم بینا چشم بینای دل انسانه که قرآن از اون تعبیر به بصیرت یا بصائر میکنه. هذا بصائر للناس و هدن و رحمت لقوم یوقنون. چشم بینای سر خدادادیه، اما چشم بینای دل اکتسابی است. ما برای به دست آوردن چشم سر تلاشی نمی کنیم، ولی چشم دل جز با پیروی از قرآن حاصل نمیشه. متقی هندی از علمای اهل سنت در کنز الامال نقل میکنه که روزی امام صادق علیه السلام و شاگردانشون سر سفره طعام مشغول به خوردن طعام بودن. بعد از پایان امام صادق علیه السلام دست به دعا بلند کرد و فرمود خدا را شکر که این طعام را از فضل خود و رسولش بر ما ارزانی داشت. ابو حنیفه گفت یبن رسول الله، آیا رسول خدا را در اعطای این روزی با خدا شریک دانستی؟ حضرت فرمودند مگر قرآن نخوانده ای در سوره توبه که فرمود سیعتین الله من فضلهی و رسوله، خداوند و پیامبرش از فضل خود به ما عطا می کنند. ابو حنیفه گفت گویی تا به حال این آیه را نخوانده بودند. حضرت فرمودند بلکه این آیه را خوانده ای، اما با دلی بسته و سخت از آن عبور کردی. بنابراین اگر کسی بدون تعصب آیات قرآن را سرمشق خود قرار بده، قرآن مایه بصیرت دل و هدایت قلب و عقل او خواهد شد. با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان دامها گسترد شیطان در مسیر عمر تو، تا که ایمن باشی از این دامها قرآن بخوان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید بخش و یا میان برنامه قرآن دستور زندگی بود. امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. خدمت شما عرض کنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:45 دقیقه خواهد بود. در خدمتتون هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رباب، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به هشتمین کوکب جانفروز ولایت حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء، خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می دارند. آغاز دهی کرامت از 3 تا 13 تیر ماه مصادف با 1 تا 11 ذی‌القعده تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگ داشته دهی کرامت کشور.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا لحظه دیدار به استقبال اذان مغرب میریم.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. فَجَعَلَ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ